به نام خدا کلاس آشنایی با صحیفه سجادیه استاد حاجی اعوانی 12/10/1397 حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. صحبت در ضمن دعای ششم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام رسیدیم به این بنده، بنده 14، مشخصا ذیل این عبارت که وملع لنا، این بعد از اینکه فرمودن و اجزل لنا فیه من الحسنات و اخل نافیه من السیئات، فرمودن وملع لنا ما بین طرفیه حمدن و شکرن و اجرن و ذخرن و فضلن و احسانا. عرض کنم محضر شریفتون که خب این دعای ششم که گفتیم در مورد شب و روز عند الصباح و المساء، عرض کردیم امام علیه السلام در قالب این عبارت که الان خوندیم می‌فرماد دو طرف شب و روز من رو پر کن از این مسائل. از چی؟ حمدن و شکرن. ما جلسه قبل مفصل در این مورد صحبت کردیم که دو طرف شب و روز من کن رو پر کن از حمد و شکر، موانیش چیه، جایگاهش به چه صورته، و چون مفصلا در جلسات قبل هم صحبت کرده بودیم دیگه به همون مقدار بسنده کردیم. بعد فرمودن و اجر، دو طرف شب و روز من رو پر کن از اجر. اینکه دو طرف شب و روز من رو پر کن از اجر، ذهن انسان، من متوجه به اینکه قبلا عرض کردم شما هر عبارتی رو در صحیفه می‌بینید اول جایی که باید ذهنتون چراغ درش روشن بشه ببینید ظرف قرآن کریم چی میگه، چون اصلا ذهن حضرت آمیخته با قرآنه، بلکه خود قرآنه. و شما قرآن کریم رو وقتی میرید میبینید، میبینید اصلا کار پیش خدا گم نمیشه. اجر یعنی پاداش دیگه. کار پیش خدا گم نمیشه. نه پیش خدا، پیش اولیای خدا هم گم نمیشه. نه پیش اولیای خدا، پیش تربیت شده اولیای خدا هم گم نمیشه. در جریان حضرت موسی یادتونه که وقتی اون دختران شعیب نمیتونستن برن، حیا میکردن لب آب برای این که اون گوسفندا رو سیراب بکنن، خب حضرت موسی این کار کرد، برای خدا این کار کرد. آدم غیرتمندی بود، نه اینکه حالا انتظاری داشته باشه، انتظاری نداشت. با این وجود این دخترانی که در بیت نبوت تربیت شدن گفتن ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بابای ما تو رو فرا میخونه برای اینکه اجر اون چه که سقایه کردی در مورد این گوسفندا اینو بهت بده. این کاری نکردیم، چشم داشتی نداشتیم. اما اجر پیش خدا، پیش اولیای خدا تربیت شده، این گم نمیشه، پاداش کاری که انسان کرده. خب از همینجا مشخص شد اجر متناسب با یک عملی است که اون پاداش و اجر رو به دنبال داشته باشه. به همین جهت قرآن کریم میاد به شما و به همه ما مکرر بیان میفرماد که ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، انا لا نضیع اجر المحسنین، نمیدونم لا نضیع اجر المصلحین، اینا رو داریم. حالا من در یه بیان کلی آیه 30 سوره کهف رو عرض میکنم که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. صحبت سر عمله، یعنی هر کس که عمل بکنه، کسی که ایمان بیاره، عملش متناسب با اون ایمان صالح و شایسته باشه، یعنی توش گناهمونا نباشه، ما یعنی خدا، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کسی که عملش عمل احسنی باشه اینو ردش نمی کنیم، ضایع نمی کنیم عملشو. پس این معنیش این میشه که بدون کار مزد خبری نیست. صحبت تماما سر اینه. آقا امیرالمومنین علیه السلام در این کلمات قصار 42 نهج البلاغه، البته در مورد مریضی نکاتی رو بیان میکنم، بعد میاد اینجا میفرماد انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. فرمود اجر در ایناست. کسی این انما مزدات حسره، کسی فکر نکنه همینجوری بهش اجر میدن. انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام، اجر به وسیله قول در لسان، زبون ذکری میگه، یه حرف خوبی میزنه، یه جا شهادت به حقی میده، یه جا دفاعی از مظلوم میکنه. کلن انما الاجر فی القول باللسان، این لسان باید برای خدا کار بکنه. حالا چرا میفهمد انما الاجر فی القول باللسان؟ از نظر امیرالمومنین قول لسان هم عمله. ان الله نزی و اجر من احسن عملا، از نظر امیرالمومنین علیه السلام کلامی که از دهان خارج میشه عمله. و ایشون در کلمات قصار 349 نهج البلاغه که 7-8 خط جناب سید نقل میکنه از ایشون فرمایشاتی رو، از اون میفهمد من علم ان کلامه من عمله قل کلامه، قریب به این مضمون. فهمود کسی که میداند کلامش جزء عملش است، این آدم قل کلامه، حرف زدنش کم میشه. یعنی میگه موضوع حرف زدنت باش، این جزء عمل توه که خدای متعال زیر سایه عمل قرار اجر بده یا خدایی نکرده عقاب بکنه اگر عمل ناصحیح باشه. مواظبش چی از دهنت داره در میاد. حالا در پس این خود لسان عمله، اما به جهت اهمیت لسان که چقدر میتونه اجر برای خودش جمع‌آوری بکنه و پاداش جمع‌آوری بکنه، حضرت کأنه در عرض آورده که انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. و اون که الان در 349 نهج البلاغه خودش فهمود این لسان منم عمله، هرچی از زبان من خارج بشم عمله. من علم ان کلامه من عمله قل کلامه. ولی با این وجود برمیگرده اینجا تو این قصار 42 نهج البلاغه چی میفرماد؟ انما الاجر فی القول باللسان والعمل بالایدی والاقدام. پس اجر و پاداش در قول در لسان، اینکه زبان حرف بزنه یه چیزی بگه، یعنی یا ذکر خدا بگه، حرف خوب بزنه، مصادیقی گفتیم خدمت شریفتون، حالا یه تیکه دیگه یادآوری میکنم بهتون. والعمل بالایدی والاقدام، این که با دستها و پاهاش یه عملی انجام بده، با پاش یه جای خوبی میره، با دستش یه کار خوبی میکنه. جانم خب لا عمل الا به نیت، امام سجاد علیه السلام فرمودن. خب همه رو دارم عرض میکنم، یعنی لا عمل الا به نیت، اون نیت رو در حکم عمل تلقی کردن که براش پاداش میدن. میگن تو نیت فلان کار خوب رو کردی، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان الله نزی و اجر من احسن عملا، میگن نیت کردی، من اینجوریم، اون نیت خوبت رو جزء عملت حساب میکنم. این که گفتن به نیت، وقتی انسان نیت میکنه کاری رو انجام بده، یه دونه مینویسن عمل کرد در چی میکنن اون ده برابر رو میدن، یعنی خود اون نیتش رو هم جزء عملش حساب کردن. وگرنه لا عمل الا به نیت و انما الاجر فی الفلان الى الاخر. اون همینطور که شما میفرمایید، اینجا ما عرض کردیم در حکم عمل قرار دادن، نگفتیم خود عمله. در حکم مثل اینکه شما شب تا صبح میخوابی، با وضو بخوابید، در حکم عبادت برای شما تلقی کردن. اما مگه شما عبادت کردی؟ یه وضو گرفتید، یه کار دیگه. فرمود بستر شما میشه سجدگاه شما، حضرت فرمود بستر شما میشه عبادتگاه شما. مگه شما بستر شما کاری میکنی تو بستر؟ داری استراحت میکنی دیگه. اما با این وجود گفتن اون وضوی شما رو ما جو عبادت صبح تا شب تلقی کردیم. یا مثلا نیتی که میکنی صبح خونه میای بیرون، مثلا بری فلان جا، هنوز نرسیدی به فلان جا فلان کار انجام بدیم، یا همین که داری میای میری فلان، اینا ما اینو حساب در حکم عمل تلقی کردن. اونم نه عمل، اون عمل ده برابر، یه دونه مینویسن عمل شد، به این معنی که به فعلیت رسید، صبح در ده میکنن. اینجا امام آقا امیرالمومنین علیه السلام که فرمود انما اجر فی القول باللسان، من قبلا یه چیزی گفتم، من خودم خیلی با این عبارت حال کردم، راست شو بخواید با این عبارت که الان میخوام بگم، از این جهت دارم یادآوری میکنم خدمت شریفتون. یادتون هست اون زیارت نامه ای که گفتم امام هادی یاد یه کسی داد که اون شخص اومد گفت آقا من شهدای کربلا رو چجوری زیارت بکنم؟ امام هادی این زیارت نامه رو یادش داد. یادتونه براتون گفتم؟ یادتونه؟ آقا من چی میخوام بگم؟ اون که سرجاش محفوظ. حالا مثلا این برادرمون، این دکتر که اشاره کردم، اون مطلبیست شما باز نگاه کنید، شما آقای امام رضا علیه الصلاه و السلام فرمودن که یبن شبیب ان سرک ان یکون ان تکون لک مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقل متى ما ذکرت یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگر میخوای مثل ثواب شهدای کربلا مال تو هم باشه، این یعنی اجر. خب من میگم این که امام میفهمد وملع لنا ما بین طرفیه اجرن، در این عبارت بند 14 دعای ششم که برای عند الصباح والمساء دو طرف شب و روز من رو پر کن از اجر، این یکیشه. ما در طول شبانه روز آب میخوریم، غذا میخوریم. امام سجاد آب میخورد، غذا میخورد، یاد پدر بزرگوارش بود، میفهمود ان ابی یا ان نمیدونم ابن رسول الله علیه الصلاه و السلام مثلا قتل اتشانا قتل جائعا. خب ما در طول شبانه روز غذا و آب میخوریم، یاد امام حسین فرمود، امام رضا فرمود پسر شبیب خوشحال میشی مثل ثواب شهدای کربلا رو به تو هم بدن؟ فقل این قول انما الاجر فی القول باللسان، رو دارم عرض میکنم. این قول فرمود هر وقت اینجوری شد متا ما ذکرته، هر وقت حسین ابن علی رو یاد کردی این جمله رو بگو، یا لیتنی کن کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با اونا بودم و به اون فوز عظیم میرسیدم. خب من که نبودم سال 61 هجری. میفهمد این قول تو وقتی امام حسین رو یاد کردی اون اجر رو بهت میده، مثل اون اجر رو بهت میده، مثل ما، این ما همون اجر است، مثل ما لمن استشهد مع الحسین علیه الصلاه و السلام. خب این اجره، پس دو طرف شب و روز من رو پر کن از اجر، این بخشیشه. انسان در طول روز امام حسین رو زیاد یاد میکنه و این جمله رو میگه، مثل سوا شهدا که رو به اون میده. میخوام بگم بردن اجر گاهی اوقات معونه آنچنانی نداره، اما خیلی آثار داره. و من قبلا به شما عرض کردم این که امام میفرماد انما الاجر فی القول باللسان، آقا امیرالمومنین در این قصار 42 نهج البلاغه، من این یاد اون عبارت اون زیارتنامه افتادم که انتظار دارم اگه شما بگید من تشویق کنم. البته یادتون اومد، یادتونه عرض کردم امام هادی علیه الصلاه و السلام در این زیارتنامه فرمودن به این شخصی که با من چجوری زیارت کنم شهدای کربلا رو، بعضی فرمودن رو به قبله بیست، بالا سر امام حسین وایستا و هازا قبر علی ابن الحسین، اونجا قبر علی اکبره، خدمت شریف بدون. بعد دونه دونه اصحاب امام حسین رو نام میبره و امام سلام میده، امام هادی علیه الصلاه و السلام. اما از جمله افرادی که سلام میده و یه چند جمله هم در موردشون صحبت میکنه، یادتون اومد؟ یادتون نیومد؟ اون شاید هم نگفتم ولی احساس میکنم گفتم. بله؟ گفتم. الان وقتی من گفتم بعضیاتون گفتید هان، اون موقع مشخص میشه که من گفتم. من خدا پدر شما رو بیامرزه، مرحبا به ناصرنا. قرار است گفتم، من یادم هست که گفتم. اما چه کنم از این که شما هرچی من میگم آقا اینا رو بنویسید، اینا چیزایی نیست که شما الان بشنوید برید بعد فردا یادتون بره. ما با این مبانی کار داریم تا آخر عمر. و چون مهمه، من نگرانه که میگم یادتون میره، نگه یادم آقا سر کلاس یادتون باشد من میگویم به توانی جواب بدهید. نه بابا، صحبت سر نگه اینا رو استخدام کنه آدم در طول زندگانیش. یه کلام گفتم اونجا امام هادی وقتی به بشر امر حضرمی میرسه میفهمد السلام علی بشر ابن امر الحضرمی شکر الله لک قولک للحسین. حالا یادم عرض کرد خدا برات جبران کنه ای بش، اون قول تو به حسین ابن علی، با اون که بش جان شریفشو برای امام حسین داد، اما امام هادی انقدر به تنش چسبیده این کلامی که از دهن بش خارج شده به امام حسین گفته، فرمود خدا برات جبران کنه. کی؟ فرمود حین اذن لک فی الانصراف، اون کلامی که تو به حسین ابن علی گفتی زمانی که حسین ابن علی به تو اذن داد بری. گفتم به شما بچهش در مزهای ری به اسارت در آمد، این خبرشو بهش همون موقع دادن روز عاشورا، خیلی ناراحت شد، گفت دیگه بچه مسیح شده دوست ندارم زنده باشم، خودم و بچه‌مو ذخیره گذاشتم پیش خدای متعال، حاضر نشد امام حسین تنها بذاره. بعد امام حسین این جملهشو شنید که پدره دیگه بالاخره بچه‌ش فلان دیگه دوست ندارم زنده باشم، دل امام حسین سوخت چه بسا مثلا، فهمود که انت فی حل من بیعتی، تو خب بیعتمو برداشتم، برو اذهب فعمل فی فکاک ابنک، برو بچه‌تو آزاد کن. این شد که بهش این جمله رو گفت. میگم امام هادی میفهمه چکرن لا ولک قولک للحسین، این قول میخوام بگم انما الاجر فی القول باللسان آقا امیرالمومنین بعد وملا لنا ما بین تریم. ما چقدر در طول روز میتونیم از این کارا بکنیم. حالا مستاق عرض میکنم که تو کمال قبل عرض کردم اونجا بهش برگشت گفتش که اکلتنی اذن از سبا به امام حسین گفت تا امام حسین فرمود بیعت عمرش برو بچه تو آزاد کن این جمله رو بلا فاصله گفت فرمود اکلتنی اذن از سبا حیان انفارقتک حیوانات درنده بیابان زنده زنده منو بخورن تیکه پاره کنن اگه من تو رو ترکت بکنم و اسأل انکر رکبان برم بعد خبرتو از کاروانیا بگیرم که آره فلانی در فلانجا کشته شد و اخزلک مع قلت الاعوان تو رو با کمی یارا تنهاد بذارم لا یکون هازا ابدا عمرن این اتفاق نمیفته واسطات جان شریفش من امام حسین داد. ببینید این قول سلام علیکم این قول این کلامی که از بشق اون که من عرض کردم بشق جانش رو امام حسین داده اما این قول رو امام هادی چقدر خوشش اومده. وقتی امام هادی خوشش اومده یعنی به تن امام حسین خیلی چسبیده که امام هادی خوشش اومده. قولت اصحاب دارن میشنون، اهل بیت پیغمبر اکرم دارن میشنون، خاندان امام حسین که انقدر اصحاب پاکارند هنوز قربت امام حسین آقای این حرم هنوز اونجوری به اون با این وجود این جمله این کارا رو میکنه. من قبلا عرض کردم این قول به لسان از این دست اقوال که انما الاجر فی الله بعدش میفهمد و لنا ما دو طرف شب و روز منو پر کن از اینا. ببینید در طول شبانه روز چقدر میتونه اتفاق بیفته. گاهی اوقات میان پیش شما درد دل میکنن آره فلان مریض رو داریم آره فلان اوضاع فلانه، خرج کنید از این لسان یه ذره دل بده آدم. این شنیدن حرف مردم، این که آدم تحمل داشته باشه بشنوه، این بخشی از کاره شنیدن. بی خود نبود علیاذ بالله، بی دلیل نبود که آقا امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام در این نهج البلاغه فرمود من شکل شک شکوه یعنی درد دل و مرد درد دل رو به ما یاد دادن فقط به درگاه خدا ببر. انما اشکو بثی و حزنی الالله، قبلا هم از امام سجاد اینو خوندیم. ولی اینکه مؤمن مؤمن رو پیش شکوه بکنه گاهی اوقات به خاطر حاجات و مشکلاتی که داره این موضوعیت داره. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود من شکل حاجت الی المؤمن فقط شکل الله، اگر کسی شکوه حاجت شو پیش یه مؤمنی ببره که نه پیش خدا برده. و این یه مقدار آدم اذن باشه گوش باش داره در دل میکنه بشنو بذار تدار تخلیه میکنه قالو نه نگرد بگو ایمانت چرا ضعیف است ای مرد برو به درگاه خدا شک بکن با شما اینو بلدیم. این اومده میشه داره درد دل میکنه گوش کن. وقتی گوش کردی یه نمونه باش همراه شو یه ذره خنک کن دلشو. آره خدا انشالله حفظتون. خدا شاهد من همین دیشب جمع کردم بودم خدمت شریفتون، یه جوانی مشکلی داشت حرف میزد با من عشق میریخت او فلان جا دارم فلانی شهادت دروغ به من داده دادگاه منو خواسته دعا کنید خدا مثلا فلان کنه اینجا با امید اومدم اینجا فلان نگران بود فلان بود گلوب گلوب عشق میریخت. خب این گلوب گلوب رو به درگاه خدا بله باید بریزه و ریخته، اما این که حالا اومده یه درد دلی میکنه یه تخلیه میکنه آه خدا فر خدا بسم آرام باش آیه اوانی گوش کن. این چون که هنر خیلی سختی البته همه ندارن تحمل ندارن کار دارم باید دارم این جزی از کارته. گاهی اوقات این قول بعد آرامش کن آقا انشالله خدا کمک کنه حق با شما واقعا طبیعیه خیلی میدونم خیلی تحت فشارید این یه چیزی بگی بری یه آرام بگیره انشالله دو رکعت نماز بخونید خدا انشالله کمک میکنه فلان کار رو انجام بدید اما منم دعاگو هستم دغدغ من دست پیشش خارج بشید. احساس میکنی یه کسی دیگه بار رو اصلا گذاشت رو دوش شما خودش میره آرام میگیره. قول باللسان انما العجف القول باللسان. هی خدا یه بنده خدایی پدرش سکته کرد. نه که من دارم میگم من داخل گودم دارم به شما میگم من مطلقاً به یاری خدای متعال کیلویی صحبت نمی کنم. مصادیقی که میارم اینا رو به چشم دیدم به گوش شنیدم. نه شما فکر کنید فلان یه چیزی تو مثلا داره میپرونه علیاذ بالله، نه اینجوری نیست. یه پدری سکته کرد بعد خب میدونید مرد تا مرد سرپاس کار میکنه فلان میکنه و وقتی سکته کرد سکته مغزی هم کرد بنده خدا خب یه مقدار مشکلات ایجاد سکته مغزی خدا ان شاء الله همه مریضا رو شفا بده و همه رو حفظ کنه ان شاء الله. مشکلات خدای نکرده داره گاهی وقت ممکنه یه عضوی فلج بشه فلان بشه. این پدره افسرده شد که دیگه حالا چیکار کنم، نه کاری میتونم بکنم نه فلانی میتونم بکنم. دختر این پدر زنگ زد به برادرش، یعنی به پسر این آقا. بابا اینجوریه، این فلان کرده، خیلی حالش بده، افسرده شده، خیلی فلان شده، به همان شده. پسر گوشی رو برداشت زنگ زد، بعد از سلام علیک با بابای فلانینا. حالا بابای نمیدونه که خواهره، یعنی دخترش زنگ زده به داداشه اینجوری گفته. پسره زنگ زده حال احوال، باجون سلام علیکم فلان. حالا پسره کجاست؟ شهرستان خونش. باجون لب تر کنی میام وسط حیات چادر میزنم، فکر نکنی طوری شده با من، صف شدم و کردم فلان دادم، کلی خرج کرد. خدا شاهده چند دقیقه بعد خواهره زنگ زد به برادره گفت او بابا سر کیف شد، چیکار کردی، چی گفتی فلان اینا. آدمی زاده دیگه نگران میشه، میگه تا حالا من داشتم فلان میکردم، از الان به بعد چین روزی رو فلان و بهمان اینا، چند تا حرف قلم به سلم به فلان میگونه، بهمان طرف سر کیف میاد. قول به لسان کسی فکر نکنه اون فرمایش آقا امیرالمومنین که فرمود انما الاجر فی القول باللسان، بعد امام سجاد هم اینجوری فرمود وام لعلنا ما بین طرفین اجرا، دو طرف شب رو پر کن از اجر، اجرم در قول باللسان و العمل بالایدی و الایدان، فقط ذکر خداست. یه مؤمنی رو محکم کردن، یه دل مؤمنی رو قوت بخشیدن، شادی در دل او ایجاد کردن، اون که خرجی نداره. اینو ما کی یاد گرفتیم؟ از این زیارتنامه یاد گرفتیم، از اینی که امام هادی میفهمد شکر الله لک قولک للحسین، این قول تو. لازمم با آقایون یه وقتی تو ستاد کل نیروهای مسلح بودم اونجا عرض کردم، گفتم تقی به توقی میخوره، اتفاقی در جامعه میفته، اتفاق مهمی که میفته، تعداد نیروی کل مسلح باید پیام بده در حمایت از ولی، دل خوش کنیه، هم دشمن میشنوه هم فلان. این قول کلامی که خرج میکنه، فرمانده ارتش میاد حرف میزنه، این قول موضوعیت داره. فرمانده سپاه صبح، این قول موضوعیت داره. اتفاقاتی که میفته، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، فرمانده نظامی میاد، مردم امنیت فلان، محکم باشید فلان باشید، همه چی فلان است، اوضاع فلان است، فرمان است، این موضوعیت داره، اجر داره. خواهم به شما بگم اجر بردن، داری را میری سلام بکنه، قول فل لسان دیگه. آقا امرونی فرمود انما الاجر فل قول باللسان، قول باللسان دیگه اجر داره. سلام علیکم، امام حسین فرمود 69 تا برات اجر نوشتن، او جواب داد علیکم السلام، یه دونم مال او. میخوام بگم ریخته. پس اینی که ولی بزرگوار خدا امام سجاد علیه السلام در این عبارت بنده 14 دعای ششم که اندس سبای و المسای صبح و شبه، اول صبح به من داره یاد میده وم لعلنا ما بین طرفین حمدن و شکر و اجرن، داره من توجه میده مواظب باش از صبح که میای عین یه عمله خدا برای خودت پاداش جمع آوری کنی. و ریخته امام سجاد علیه السلام وقتی عرض کردم خدمت شریف شما که طلحه، پسر طلحه، دشمن امام سجاد بود در قضیه اسارت، جملاتی رو به امام سجاد گفت که میچزونه آدمو، این تیکایی که میزنه میندازه انسان، گاهی وقت خدایی نکرده چی شد فلان شدی بهمان شدی، اینجوری اینجوری با امام سجاد در میزد در ایام اسارت. این مریض شد در مدینه، امام سجاد هم عیادتش، این برید که ما این همه فوش و فلان و بد و بیرا و فلان فلانی اومده عیادت من. بعد گریش گرفت، حالا از عظمت امام سجاد گریش گرفته، عزیزم اون چته؟ گوه بدهکارم، بلا فاصله فهمود من میدم، نگفت اول نفهم، اول نفهم اون چقدر بدهی داری، بعد ببینه میتونه بده، اول فهمود من میدم. بعد گفت حالا چقدر است به کی؟ یه کلام کار کنه. امام داشت راه میرفت چون فهمود آقا امیرالمومنین چی؟ انما الاجر فی القول باللسان و العمل بالایدی و الاقدام، ظاهرا اینجوری باشه، این بالعمل و الایدا انما الاجر فی القول باللسان و العمل بالایدی و الاقدام، و عمل به وسیله دست و پاها. امام سجاد داشت راه میرفت، سوار بر مرکب بود، یه دوید یه کلوخی سر راه افتاده، از مرکب پایین شد، اومد زد کنار، سوار شد، ادامه داد. عمل بالایدی، این دست هر چون سوار میکنه برای خودش، میخوام بگم ریخته. لذا قرآن کریم برمیگرده میگه نعم اجر العاملین، خوب اجر و پاداشی، اجر عاملین، عمل کنندگان. پس اینکه ایشان علیه صلوات و سلام میفرماد دو طرف شب و روز منو پر کن از اجر، یعنی پر کن از عمل. حالا این عمل چه در مقام قول باشه که گفتیم قول جزئی از عمله بر اساس اون 349 نهج البلاغه کلمات قصار، و چه در مقام اعمالی باشه که ما با دست و پاها انجام میدیم. حالا دیگه مصادیق این زیاده، شما الحمدلله علی فضلید دونه دونه میتونید اینا رو بشمارید. یا مثلا به عیادت مریض که میرید، شروع کنید با او صحبت کردن، به او امید دادن، دل دادن، دلداری دادن، تا اونجا که وقتی میرید طرف میگه این فلانی اصلا میاد انرژی مثبته، همینجوری میریزه، ایجاد نشاط کرد رفت، این اجره. کلام خیلی مهمه. و زخرن یا رحمت الله، این در مورد خب زخر یعنی ذخیره، زخر ذخیره کردن. دو طرف شب و روز من کن رو پر کن از ذخیره کردن، این یعنی چی؟ اول چیزی که به ذهن حقیر متبادر میشه اون اینه، چرا ذخیره کردن؟ ما خیلی دعوت به ذخیره کردن نشدیم، مثلا منظورم نسبت به مسائل مادیه، خیلی دعوت به ذخیره کردن نشدیم، بلکه تو بعضی جا نهی هم شدیم، اما اینجا امام علی صلی الله علیه و سلام بحث ذخیره کردن رو مطرح میکنه. من اول آیه‌ای که به ذهنم میاد که حالا به نظرم مهمه این آیه است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. چرا امام میفرماد دو طرف شب و روز من پر باشه از ذخیره؟ میگه چون اونی که پیش توه، پیش خودت نگرش داری، این از بین میره، اما اونی که پیش من بذاری باقی میمونه. ما عندکم، این آیه 96 سوره نحل دیگه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پس وقتی میفرماد ذخیره کن، یعنی پیش کی ذخیره کن؟ پیش خدا ذخیره کن، نمیفهم پیش خودت ذخیره کن. چرا گفتیم منظور پیش خودت ذخیره کن نیست؟ چون ما عندکم ینفد، امام سرمایه رو یه جایی نمیذاره که از بین بره، که این یعنی ذخیره کن پیش اون بانکی که بانک مرکزیه، نه فلان مؤسسه مالی اعتباری که حالا دو روز دیگه ممکنه ورشکست بشه، نمیدونم پولتون هم نتونه برگردوند و الی آخر. یعنی ما تمام کارامون رو پیش بانک خدا ذخیره کنیم. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونجا باقی میمونه. باقی میمونه یعنی چی؟ یعنی به وقت نیاز میده بهت. ما ذخیره میکنیم برای این دیگه، الان شما پول میذاری بانک واسه چی؟ این نکته. نکته بعد، اصل خود ذخیره کردن موضوعیت داره باز بر اساس همین آیه. ما الان شما فرض کنید 30 میلیون پول دارید، 40 میلیون پول دارید، هر چی، اصلا 1 میلیون پول دارید، معمولا اطمینان نمیکنید تو خونه بذارید. مثلا یه مسافرتی دارید بذارید تو خونه، این کارو میکنید؟ عادتا آدم عقل درست و بیداشت باشه این کارو نمیکنه، یه احتمالی میده بابا خونه فلان رو دزد زد، ممکن اینجا هم بزنه، سرمایه میپره. این یعنی حتما چون ما مسافریم، بله ما مسافریم، چیزی پیش خودمون نگه نداریم. اینجا میشه که قرآن کریم تو سوره مبارکه بقره به نظر ما 110 باشه میفهمد و اقیم الصلاة و آتوا الزکا و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. هر چی شما از خیر پیشاپیش بفرستید، پیشاپیش بفرستید یعنی همین زخر، ذخیره کنید به درگاه خدا، تجدوه عند الله، اینو پیش خدا خواهید یافت، یعنی همون ما عند الله باق، یعنی ات اون موقعی که نیاز دارید بهتون برمیگردونه. خب از مجموع این عبارات شما چی متوجه شدید؟ هر چی انسان داره پیش خدا ذخیره کنه، یعنی عمل، عمل خالص باشه، چون خدا عمل خالص رو میپذیره و نیگرش میداره. عمل ریایی رو میفرماد اجعلوها فی سجین، کمان که اون روایت هفتم باب ریا که من عرض کردم روایت مهمیه، مرحوم کلینی در کافی شریف میاره روایت هفتم این باب ریا، که اونجا حضرت علیه الصلاه و السلام میفرماد وقتی انسان یک عمل خوبی انجام میده، فرشته های خدا مبتهجن به این عمل رو میبرن بالا در حالی که خوشحال و شادمانند از عمل این انسان. بعد تا میبرن بالا خدای متعال خطاب میکنه اجعلوها فی سجین. اینو قرار بدید در سجین که کتاب و مرقوم مال چیزه دیگه، مال کفار و مشرکین و فجاره، ان کتاب الفجاره لفی سجین، اونجا قرار بدید. چرا؟ میفهمد لیس ارز الا این عبارت شادم نیست، اجمالا اینه که امام صادق فهمونه که او غیر من رو اراده کرده. آفرین. بنابراین این خیلی نکته مهمی است که انسان عملش رو خالق میخوام میگم زخر یعنی چی؟ اول زخر رو من ترجمه کنم که چه زمانی کار پیش خدا ذخیره خواهد شد. چون اول این آیه محضر شریفتون 110 سوره مایه که بقره هم که خوندم فرمود اقیم الصلاه و آتوا الزکات، یکی از مهمترین مصادیقی که چیزی که آدم میتونه پیش بفرسته اینا رو بیان کرده که انسان زکات مالش رو بده، حالا خمس زکات هر چی، خدمت اهل نماز باشه، اهل عبادت باشه، که حالا نمازی که از شاخصهای عبادته. این یعنی اینها رو انسان با خلوص نیت انجام بده، وگرنه همین نماز رو ریایی بخونه، همین زکات رو ریایی بده، خبری نیست، این زخر نیست. چون بلافاصله میفهمید و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدون، هر کار خیری شما انجام بدید برای خدا، تقدمو یعنی پیش پیش بفرستید، یعنی ذخیره کنید، اینو پیش خدا خواهید یافت. یعنی تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این نکته. اما در امور مادی که حالا در امور معنوی واضح شد چیز، در امور مادی آقا امیرالمومنین علیه السلام در این کلمات خصال به نظرم 335 تو ذهنمه، حالا مضبوطه دیگه در نجورا سرچ کنید میاد، عدد 335 تو ذهنمه اگه درست تو ذهنم بوده باشه. فهمود لکل امرئن، به نظرم باید سلات فسید آدم میاد، لکل امرئ فی ماله شریکان، برای هر انسانی در مالش دو تا شریک وجود داره، الوارث و الحوادث. فهمود یه شریک وارثشه، شریک دوم حوادث روزگار، ممکنه مالش هپولیه بشه بره، یه دفعه آفت میزنه به کشتش میره، آنم فلان جا فلان اتفاق میفته خدای نکرده. میخواد بفرماد که حالا که برای هر انسانی دوتا، یعنی همون که الله لکل امرئ فی ماله شریکان، دوتا شریک وجود داره، یعنی اینا میبرن دیگه پیش تو چیزی نمیمونه، وارث میبره و کی؟ حوادث خدایی نکرده. میفهمد اینو پیش خدا پیش پیش بفرست. اینو میخواد توجه بده، این انفاق فی سبیل الله اینجاست که جایگاهش مشخص میشه، اینجاست که میشه مثل الذین ينفقون فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبله 100 حبه، که شما یه دونه بدید خدا 700 برابر تحویل میده، نه تنها 700 برابر که میفهمد الله یضاعف لمن یشاء، هر کی هم بخواد اضافه ترم میده. پس این زخرن هم مشخص شد یعنی چی زخرن. حالا دیگه شما برادر و خواهر بزرگوار این آیه 18 سوره مبارکه که 8 هم قاعدتا به ذهنتون متبادر میشه، شما من گفتم روی این عبارات فکر کنید، یعنی قبل از اینکه به هر جا مراجعه بکنید اول خوب فکر کنید روی عبارات حضرت علیه الصلاه و السلام، ببینید از اون داشته هاتون چی میاد تو ذهنتون. اگه نیومد از دو حال خارج نیست، یا چیزی آدم نداره، یا توفیق در اون لحظه‌ای که علاقه میگه داره یار نشده، اینکه برسه به ذهن آدم توفیق عنایه خداست. اینو خواستم بگم که وقتی آدم فکر میکنه از خدام کمک بگیره، که ولو دارایی رو داره ولی تو ذهنش نمیاد، او ان شاء الله توفیق بده. خب اون آیه 18 سوره مبارکه که 8 هم تو ذهنتون قاعدتا متبادر میشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. فهمود هر نفسی باید خوب نگاه کنه ببینه چی برای فردای خودش فرستاده، یعنی چی ذخیره کرده. بعدش هم دیالوگ 197 و 197 بقره فهمود دیگه، و تزودو اینا رو که برمیدارید با خودتون میارین اون، این فإن خیر الزاد التقوى. اصلا ما داریم کسی که چیزی نداشته باشه؟ من سراغ ندارم، شما سراغ دارید یه مصداق معرفی کنید تا من خلافش رو ثابت کنم. خب این یه حرف دیگه، یه کم داره، اولا که اون کم هم حرف متینی نیست، اولا اولی رو بگم بعدش هم دومی رو بگم چرا متینی نیست. اما اولی خدای متعال فرمود من به همه دادم. امام سجاد علیه السلام در اول دعای 35 چی فرمود؟ فرمود شهدت ان الله قسم معاش عباده بالعدل و اخذ علا جمیع خلقهی بالفضل. خدا جمیع خلقشو متناسب با فضل و اون حکمتی که داره باش برخورد کرده، جمیع خلق پس داره، اما کمم نباید گفت به یک شرط، چون قبلا خدا گرا داده و تزود و فین خرزده تقوی. آقا امیرالمومنین علیه السلام در نجل رو فرمود لا یقل من یتقبل، قریب به این مضمون. فرمود اونی که مورد قبول واقع میشه هیچ وقت کم نیست. و چه عملی قبول میشد؟ خدا شما رو حفظ کنه. انما یتقبل الله من المتقین. آدم زیر سایه تقوا اگر انجام بشه، کم هم به فرمایش حضرت عالی اگر تعبیر بکنی، دیگه این کم نخواهد بود. چرا؟ چون مقبوله. عمل مقبول هیچ وقت کم نیست. این یعنی چی؟ این یعنی همون فرمایش امام صادق علیه السلام که شما مکرر البته در زمینه روایات مختلف این رو خوندید، فهمود گاهی اوقات مثلا انسان با خوردن یه لیوان آب بهشتی میشه. کار خاصی نمیبره، داره یه لیوان آب خودش میخوره، نیاز خودشو برطرف کنه. گفتن چطور؟ فهمود میخواد بخوره، بگه بسم الله، یه قلوب میخوره، هنوز اشتها داره، جدا میکنه، میگه الحمدلله، دوباره نزدیک میکنه میخوره، در حالی که اشتها داره باز دور میکنه، باز الحمدلله، به همین راحتی در بهشتی. ظاهر کمه، اما چون یتقبله برای خدا داره این کارو میکنه، لذا کم نیست. بنابراین اینو نمیتونه توجه کنید. بنابراین وم لعلنا ما بین طرفه حمدن و شکرن و اجرن و زخرن مشخص شد. یعنی چی؟ این گویا این میدان. پس برادر بزرگوار خواهرم، یعنی در طول شبانه روز ریخت اجر کیه که جمع کنه؟ کف قضیه سلام کردنه که به شما عرض کردم. لذا ولی خودم قبلا فرمودن که هر کی رو آدم میبینه سلام کنه، این از تواضع، من التواضع ان ترضى بالمجلس دون المجلس و ان تسلم على من تلقى. از کنار فلان آقا رد میشم، السلام علیکم. فلان آقا رد میشم، السلام علیکم. اون نه در بعد کنار خانم آقا رد میشید سلام کنید، من اینو نگفتم. یا فلان اونجا واضحه قضیه چیه. نمیدونم یا برعکس خانم ها مثلا فلان، واضحه من چی دارم عرض میکنم. کبوتر با کبوتر، باز با باز. حال نه این که حالا یکیسی آقایی رو دید سلام نکنه، و این که داری را میره و از کنان اکی رد میشه، اینو دارم عرض میکنم. واضحه چی دارم عرض میکنم. آسام نریکم. اولا هم توازوه، چون برای خدا در انسان توازو میکنه، رفعه الله، خدا رفعتش میده. ثانیان عجر دیگه، امام میفهم دو طرف شب روز پر از عجر کن. سخت نیست. 69 تا گفتی سلام علیکم، برای خدا گفتی. امام حسین فهمون 69 تا میاد تو کاست. عجر دیگه ریخته، جمع کن آدم. زخرانم مشخص شد. و فضلن و احسانن. این که دو طرف شب و روز من رو فضل بکن. فضل یعنی زیادتی. فضل زیادتی. اولا چرا این فضل رو من به خدای متعال میزدم؟ به خدای متعال میزنم. هرچند که کاریم من بکنم، هرچند به من برسه، بازم از طرف خداست. و اینا همه در طول همه. من فضل رو چرا به خدا میزنم؟ یعنی دو طرف شب و روز من مملو باشه و ملع از فضل تو. شما که چیزی ندارم. من خب چیزی ندارم. از فضل تو یعنی چی؟ آیه 73 سوره مبارکه که آل عمران، فرمود قل ان الفضل بيد الله. فضل به دست خداست. پس فضل وقتی به دست خداست، این که میگم دو طرف شب و روز من رو پر از کن از فضل خودت، یعنی از خدا بخوام که فضل تو شامل حال من بشه، اون موقع من هر کاری کردم که اسم اونم شد فضل در مورد دیگران، یعنی احسان، اونم باز فضل تو شامل حال من شده که حالا فضل من شامل حال دیگران شده. مثلا بلا فاصله آیه 74، یعنی بعضی 73 فرمود قل ان الفضل بيد الله، اولا که ادامهش فرمود یؤتیه من یشاء، این آیه 74 یختص به رحمته من یشا. قل ان الفضل بيد الله یؤتیه من یشا، به هر کی بخواد میده. فعال لما یشا دیگه. این عبارت یعنی خود من جز اون کسانی باشم که من یشا هستن، تو میخوای. چرا این فضل رو امام از خدا تقاضا میکنه؟ اونم به صورت وملع، پر کن از فضل خودت دو طرف شب و روز من، مملو از فضل. اون که بله و اخذ علی جمیع خلقی به فضل، بالفضل، ولی بزرگوار در دعای 35 اینو یاد ما داد. اما چرا این حرفو داره میزنه؟ اینو دیگه باید بیاد تو قرآن کریم. من گفتم لسان قبلا به برادر از درس کردم، هر چی تو صحیفه شما میخونید اول باید ذهنتون تبادر قرآنی داشته باشه. اگر ذهن اونقدر انس با قرآن نداره که تبادر داشته باشه، برید سرچ کنید تو این کامل، چه میدونم هر کاری سرچ بکنید، ولی اول همیشه به قرآن رجوع کنید. ما قرآن رو که میخونیم وقتی میبینیم خدای متعال فرمود اگر فضل من در مورد شما نبود چه اتفاقاتی میافتاد، خب نگران میکنه آدمو. لذا از خدا تقاضا میکنه که دو طرف شب و روزم پر از فضل تو باشه. مثلا آیه 83 سوره مبارکه نساء میفرماد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. فرمود اگر فضل و رحمت خدا در مورد شما نبود احدی از شماها نمیمون مگر اینکه حتما تبعیت از شیطان میکرد، مگر یه عده کمی. اون یه عده کم هم فضل خدا به صورت ویژه شامل حالشون شده و ما توفیقی الا بالله، چیزی حقش نداره. از اون طرف چون شیطان یک مانع مهمی است برای رسیدن من به خدای متعال، قسمی که خورده که خلاص لعقدن لهم صراط المستقیم، نمیدونم فنظرنی الی یوم یبعثون، خدا هم بهش مهلت داد از الی آخر، این نگران میکنه آدمو. این چاره ای نداره که از اون ان الفضل بيد الله که یعطی من یشاست من تقاضا کنم به صورت وملع پر کن، کار با کم را نمیفته. یادته نکته بعد اینه که آقا اصلا بدون این فضل رشد ایمان اتفاق نمیفته. حالا البته این ولولا فضل الله کنم لطفه شما دارم به این بسنده نکنید دیگه، حالا معیزه قرآنی دیگه رو ببینید، من دیگه فاکتور گرفتم اون خواهد نگیرم فاکتور. مثلا تو 64 بقره فهمود ولولا فضل الله علیکم و رحمت او لکنتم من الخاسرین. این فضل و رحمت نباشه من از خاسرینم. پس وملع کن به یده که به یده تو که هست، ان الفضل به یده الله، خودت گفتی یوتی من یشام که میکنی. بله من جزو من یشا یا باشم، دارم دعا میکنم دیگه، چیکار کنم، چی حد دستم برمیاد جز دعا تو این قصه. تو فعال لما یشایی، فضلم به دست توست، یوتی من یشام که هستی، بیا این کارو بکن، دستم رو دراز کردم من. یا اصلا آیه 21 که سوره نور که مکررن من خوندم که شما دیگه من توفه رو میگم فرزاد و فسنجون و فندق و فیل و هر چی فه تو زنتون رو باید بیاده که همینه، اونه که ولولا فضل و علاقه و علامت اون مازک آمن کن من احدن ابدن، اگر فضل و حمد خود در مورد شما نبود احدی از شماها ایمانتون روش پیدا نمیکرد و تطهیر نمیشدید. مازک آمن کن من احدن ابدن عمرن. حالا که رشد ایمان من زکای من زیر سایه فضل و رحمت توه، پس بیا و ومله دو طرف شب و روز من رو که من زودتر رشد کنم. اما زمانم محدوده، زمان زندگانی من باید تا میتونم سریعتر این پله ها رو برم بالا بخواست و یاری خدای متعال، لذا ومله رو استخدام میکنه. ها به همین جهت امام سجاد علیه السلام تو این انتهای بند 6 دعای 21 میفرماد که آتا من انتظار دارم شما بخونید اینو، اگه بخونید جایزه دارید. نگاه کنین دا اولش رو عرض میکنم، عرض کردم انتهای بند 6 دعای 21 اینه ولا ابلغ رواک. حضرت فرمودن علم رو با نوشتن حفظ کنید، البته به این نوشتن بسنده نکنید دا. اینو باید تو این سینه جا داد بخواست به یاری خدای مدد خدا رحمت کنه. گاهی قد پیش مرحوم های خوشبخت بودیم گفتیم آجون یه بار دیگه رو بگید بنویسیم، میفهمود اینجا بنویسیم. من دیدم که خب این خطبه هایی که الان از امیرالمومنین به ما رسیده سایر کلامی که مثلا راوی روایت میکنه از امام صادق، تو این کافی شریف شما میبینید دو صفحه روایت میکنه از امام صادق، یه شما فکر کنید همه رو اونجا قلم به دست نوشته. خب اشتباه، خوب دل میدادن، حافظهای خوبی داشتن. خب حالا شما میگین ما اینو نداریم، من میگم بنویسید بعد اینو ان شاء الله اینجا ثبت کنید. حالا در صورت این صحبت سر فضل بود، گفتم بدون فضل اتفاق نمیفته، فضل یعنی زیادتی. اونجا امام سجاد اینطور ادامه میده در انتهای بند 6 دعای چند 21 که گفتم دعای 21 دعای مهمی است، فمود ولا ابلغ رضاک. و اینجا من این رو یه ترجمه ای ازش کردم، ترجمهش تو ذهنتون است که گفتم ترجمه دقیق اینه، این دعای 21 دی ولا ابلغ رضاک ولا انال ما اندک الا به طاعتک. اینجا رو گوش کنید، و به فضل رحمتک. من هیچ وقت به نهایت خوشنودی تو نمیرسم. این نهایت از کجا آوردم تو ترجمه؟ گفتیم مستر وقتی مضاف گفت، من به شما عرض کردم آه سر تا سر صحیفه گفت عربیه سلمنا، اما چند تا قاعده ادبیات عرب هست که زیاد از طرف حضرت استخدام شده، نه فقط در صحیفه، در جای مختلف هست، اما تو اینجا خیلی موضوعیت داره. دقیقا فهمون چیز دارم عرض میکنم، این چند تا رو بنویسید. من خورد خورد در طول جلسات قواعد مختلف گفتم، اینا رو یادداشت کنید داره. یعنی عربیتونم در کنار صحیفه قوی کنید، اما اون چیزایی که اونا که خوندن یادشون رو بیارچ. گفتیم مستر وقتی مضاف واقع میشه افاده عموم میکنه، رضا مستره، اضافه به کاف خطاب خدا شده رواک. پس من چجوری باید ترجمه کنم بگم که به رضا و خوشنودی تو نمیرسم؟ عمومیت رو ترجمه نکردی، باید بگم به نهایت رضا و خوشنودی. من ترجمه آقا زیاد دیدم، شخم زدم ترجمه ها رو. اینکه میگم شخم زدم آقا، یعنی از اول بی بسم الله طرف من شروع کردم تا ته ترجمه شو رفتم، ترجمه ای رو یه دونه ترجمه رو بیشتر ندیدم که اینجوری باشه. که این عبارت رو مثلا درست ترجمه کرده باشه. عبارت دقیق ترجمه. آه اینو خواستم بگم. صحبت سر فضله. اینم بگم یه وقتمه. ولا ابلغ رضاك ولا انال ما عندك الا بطاعت یا فضل رحمت. من به نهایت رضا و خوشنودی توی خدا نخواهم رسید. من به اون چیزایی که پیش توی خداست دسترسی پیدا نخواهم کرد. لا انال ما عندك الا. گفتیم اینجا حسرم حسر اضافی نیست. این وقتی ادات نفی میاد بعد الا استثنایی میاد، گفتیم افاده حسر میکنه. لا ابلغ حرف نفیه، لا انال ما انال اندک حرف نفیه، الا حسرش هم گفتیم حسر اضافی نیست چون قرینه ای نداریم. الا به طاعتک، آقا من نمیرسم پیش اون چیزی که به تو پیش تو رضا و خوشنودی به دست نمیآید نهایتش مگر به وسیله اطاعت فرمان تو. میگه دیگه میفهمات و به فضل رحمتک، میگه فضل رحمت تو شامل حال من بشه. رحمتی و رحمتی وسط کلش من اون زیاده فر رحمت تو میخوام، فضل رحمت تو رو میخوام. این یعنی رسیدن به اون جایگاه که نهایت رضای خوشنودی خدا باشه، رسیدن به اون چیزی که پیش خداست که حالا للذین اتقوا عند ربهم ولو انال ما عنده، یعنی این دیگه جنات و تجریان الاخر مگر به وسیله اینکه اطاعت تو رو داشتم و فضل رحمت تو شامل حال من بشه. خب اگر اینه که اینه، امام میفهمد وملع، دو طرف شب و روز من رو پر کن از فضل. این خیلی مهمه. والا به خدا اگه این حرفا رو امام به ما توجه نمیداد ما بلد نبودیم. من به شما میگم این جمله رهبر معظم انقلاب جمله درستیه. من از سر تحقیق میگم که صحیفه سجادی و اساری تفکرات اهل بیته، یعنی همین. معلم اون سه تا کلام بیشتر نگفتیم، اجر و ذخر و فضل. شما دیدید امام چقدر حکیمانه داره میفهمد دو طرف شب و روز من رو پر کن از این سه تا کلمه، حالا چهار تا پنج تا کلمه. ریشه در کلی معارف داره. شما میگید من اون معارف بلد نیستم، میگم تعبدن دنبال امام سجاد را بیفت. تعبدن آخذون به قولک عاملون به امرک، این عبارت جامع کبیره، آخذون به قولکم عاملون به امرکم مطیع. چشم بسته را بیفت میرسی به مقصد. چش تو ببند دست رو دست امام سجاد، میگه من بلد نیستم، امام میگه دست رو من حله. میخوام بگم صحیفه سجادیاری که من مؤکدن عرض کردم رو تاخچه خاک نخوره، آخرش اینکه دارم میگه من نیفهمم، میگم باشه نیفهمی، چش بسته دست رو بده برو اونس رو بگیر، با زبان امام سجاد با خدا صحبت کن، در قالب این الفاظ با خدا صحبت کن. او آمار همه چی رو داره، برای اون حرکت کرده تام را بیفت. خدا انشاءالله همه ما رو حفظ کنه. به امام سجادی که اگه این حرفا رو نمی زد بینی و بین الله ما بلد نبودیم و در یک کلام به محمد و آل محمد صلوات علیه.